از بند دروغ، خرافات، خودخواهی، چند خداپرستی، جور و ستم احساس می شد. امید آن می رفت که این پیام‌آور الهی باعث احیای تمامی بشریت شود و خدای مقتدر پیامبر خود را از مردان عربستان برگزید تا منجی تمامی جهان شود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب انتخاب اسلام و مسیحیت. این کتاب حاصل 40 سال تلاش تبلیغی بیوقفه مسلمانی محقق، مؤمن و شجاع در فضای فعالیت شدید مبلغان مسیحی در کشور آفریقای جنوبی را به زبانی مبلغانه در اختیار علاقمندان به آشنایی بدون تحریف از واقعیت اعتقادات کنونی مسیحیان قرار می دهد. کتاب انتخاب اسلام و مسیحیت نوشته احمد دیدات با ترجمه فاطمه فضائلی و احمد فضائلی را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2204 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
از اینکه برنامه زنده چهارباغ رو شنیدید بسیار متشکریم. دعوت میکنیم در ادامه افسانه‌های ایرانی رو شنونده باشید.
عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوند. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، با یکی دیگر از افسانه های ایرانی همراه با شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم این بار افسانه لقمان حکیم رو بشنوید. نقل شده که میگن لقمان در بدو حال برده‌ای بوده که بر اثر هوشیاری و صداقتش شهره خاص و عام شده. حکایت هم از اونجا شروع شد که مالک لقمان یکی از روزها وقتی به خانه اون اومد بسیار پریشان بود و وقتی لقمان علت رو پرسید در جواب گفت: امروز با یکی از دوستانم کنار رودخانه نشسته بودیم و سر موضوعی با هم شرط بستیم و قرار شد هر کس شرط رو ببازه یا تمام ثروتش رو به طرف مقابل بده یا تمام آب رودخانه رو بنوشه، و متاسفانه من باختم، اما نه دلم میاد ثروتم رو ببخشم نه خوردن تمام آب رودخانه برام امکان پذیره و تا فردا هم بیشتر فرصت ندارم که تصمیمی در این باره بگیرم. لقمان گفت: ناراحت نباش، فردا با هم میریم پیش دوست تو، من مشکل رو حل میکنم. لقمان روز بعد وقتی برنده شرط رو دید از اون پرسید: شما چه زمانی با هم چنین قراری گذاشتید؟ اون شخص جواب داد: دیروز. و لقمان گفت: یعنی قرار شما این بود که دوستت آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت بنوشه؟ اون مرد گفت: همینطوره. لقمان گفت: قبوله. آبی رو که دیروز توی رودخانه جریان داشت به جای خودش برگردون تا دوستت بنوشه. اون مرد که دید لقمان امر به کاری محال میکنه از ادعای خودش گذشت، اما مالک لقمان که از تیزهوشی اون خوشش اومده بود گفت: معلوم میشه تو یه برده معمولی نیستی، دلم میخواد مشیر و مشار من باشی و منو نصیحت کنی تا دیگه دوچار چنین لغزش هایی نشم. لقمان گفت: البته من یه بردم و در حدی نیستم که کسی رو نصیحت کنم، اما حالا که اصرار داری پندی از من بشنوی، توصیه میکنم همیشه سعی کن بهترین غذا رو بخوری، در بهترین جاها بخوابی و هر جا رفتی خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون. مالک لقمان با تعجب چهرش رو در هم کشید و گفت: این چیزهایی رو که گفتی هر بچه 5 ساله هم به عقلش میرسه. خب من پول فراوون دارم و میتونم تمام این کارهایی رو که گفتی انجام بدم. چیزی بگو که اگه یه روز بی پول بودم به دردم بخوره. لقمان گفت: اتفاقا چیزی که من گفتم بیشتر مناسب حال افراد بی پوله. مالک پرسید: یعنی چی؟ لقمان گفت: گوش کن تا برات بگم. لقمان که گفته بود همیشه بهترین غذا رو بخور، در بهترین جاها بخواب و هر جا رفتی برای خودت خانه‌ای بساز و در اون با دوستات خوش بگذرون، توضیح داد: اگر غذا تو موقعی بخوری که حسابی گرسنه شده باشی، غذا هر چی باشه از خوردنش بیشترین لذت رو میبری، و اگر اونقدر کار کرده باشی که آخر روز کاملا خسته باشی، هر جایی که بخوابی حتی روی سنگ خواب شیرینی خواهی داشت. همینطور اگر با تمام مردم مدارا کنی و دلشون رو به دست بیاری، هر جا بری دوستانی خواهی داشت و مثل اینه که در اونجا خانه ای داری. مالک لقمان از حرفایی که اون زد خیلی خوشش اومد و در روزهای بعد هم هر بار لقمان رو دید از اون میخواست براش حرف بزنه، و لقمان هم مرتب موضوعاتی مثل قدرشناسی، محبت به دیگران، صداقت، وفاداری و روراستی رو به اون توصیه میکرد، تا اینکه یه روز اون مرد به فکر افتاد لقمان رو امتحان کنه و ببینه اون فقط شعار میده یا خودش هم به حرفهایی که میزنه پایبنده. به همین دلیل چند روزی فکر کرد که لقمان رو چجوری امتحان کنه، تا بالاخره چیزی به نظرش رسید و تصمیم گرفت اون فکر رو عملی کنه. از قضا روز بعد مرد مالک خربزه نوبرانه‌ای از جالیز کند، به سراغ لقمان رفت و گفت: بیا بنشین تا هم خربزه بخوریم هم حرف بزنیم. و بعد خربزه رو برید و یک قاچ از اون رو به لقمان داد. لقمان خربزه رو گرفت و با لذت و اشتیاق زیادی خورد. مالک وقتی متوجه شد لقمان از خربزه خوشش اومده، یک قاچ دیگه از خربزه برید و به اون تعارف کرد. لقمان قاچ دوم را هم با لذت و اشتیاق خورد و به این ترتیب مالک مرتب قسمتی از خربزه را می برید، به لقمان می داد و اون با ولع می خورد، تا جایی که فقط مقدار کمی از خربزه باقی موند و مالک توی دلش گفت تا حالا آدمی اینقدر ناسپاس و منفعت طلب ندیده بودم. تمام خربزه رو خورد و حتی یه بار تعارف نکرد که من هم کمی از اون رو بخورم و بعد قسمتی از خربزه رو برید و به دهان گذاشت. خربزه چنان تلخ بود که تا ته حلقش سوخت. با تنفر اون رو از دهانش بیرون آورد و نگاهی به لقمان انداخت که آرام و راضی به نظر می رسید و گفت تو خربزه‌ای به این تلخی رو چطور خوردی؟ من که تو رو مجبور به خوردن خربزه نکرده بودم. چرا نگفتی که تلخه؟ چرا حداقل چهرت رو در هم نکشیدی تا من متوجه بشم قضیه از چه قراره؟ لقمان گفت شما درست میگی، خربزه خیلی تلخ بود، اما چون شما به دستم دادی با اشتیاق خوردم. من مدتها در این خونه چیزهای شیرین، چرب و خوشمزه خوردم و سزاوار نبود یک تلخی رو در برابر اون همه شیرینی به روی شما بیارم. من که همیشه دیگران رو به خوبی، حق شناسی و مهربانی دعوت می کنم، اول از همه خودم باید به اون توصیه ها عمل کنم. مالک مدتی به فکر فرو رفت و گفت تو با این کارت یه درس خیلی بزرگ به من دادی و هوشیارم کردی به اینکه خداوند انواع نعمتها رو به ما داده و ما هرگز اونطور که باید و شاید سپاسگزارش نیستیم. اما به محض اینکه با مشکلی روبرو میشیم زبان به شکوه و شکایت باز میکنیم که این بلا چرا باید سر من بیاد. و بعد لقمان رو در آغوش کشید، سر و صورتش رو بوسید و گفت واقعا قربون کسی که زبون و دلش با هم یکیه و میگن از همون زمان این حرف به عنوان یه مثل وارد فرهنگ مردم شد و تا حالا هم مونده. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. صدا بردار میترا شفیعی. نویسنده محمد رضا حسن بیگی. گوینده فریناز سرایا. تا افسانه دیگر، بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از اینکه رادیو فرهنگ رو همچنان میشنوید ممنونیم. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با ما باشید و همراهیتون رو ارج می‌نهیم. در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ دوستان بنده برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو آماده پخش کردن به مدت 10 دقیقه.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 128. همه شب نالم چون نی که غمی دارم، دل و جان بردی اما نشدی یارم. با ما بودی بی ما رفتی، چو بوی گل به کجا رفتی؟ محمد حسن معیری، شاعر و ترانه‌سرا، زاده 10 اردیبهشت 1288 در تهران است. خاندان او از گذشته های دور و از دوران افشاریه، خزانه‌دار و مسئول زرابخانه حکومت های مختلف بودند. این منصب تا دوران قاجار ادامه داشت. محمد حسن از کودکی شعر می سرود و در 15 سالگی اولین اشعار در خور تحسین خود را سرود. پس از آن اشعار او وارد نشریات روز شد و با چند نشریه همکاری کرد. محمد حسن معیری که لقب رهی را برای خود برگزیده بود در سال 1347 درگذشت. او در دوران زندگی پربارش شعرهای به یاد ماندنی زیادی از جمله کاروان را سرود. قطعه کاروان در سال 1337 نوشته شد. بخشی از مصاحبه تقی روحانی با رهی معیری در مورد ترانه کاروان.
شما چند ساله که شعر میدید و از انواع شعر به کدوم نوش بیشتر علاقه دارید؟
من در همه انواع اقسام شعر از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و ترانه کاروان آثاری دارم، ولی در بین انواع شعر به غزل علاقه بیشتری دارم، چون در این لباس آدم بهتر میتونه احساسات و عواطف رو بیان بکنه.
و
در بین ترانه‌هایی که بنده سرودم کاروان شهرت بسیاری کسب کرد. ترانه کاروان رو بنده های مسئولی ساختیم و این ترانه یکی از عالی‌ترین و با ارزش‌ترین آثاری که تاکنون گفته شده، یکی از بهترین آثار بنده و آقای مسئولی.
گر ز دلبرم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستار از مژگانم اشک آتشین ریزد. رود بدانم از زمین به آسمون رود دورم یارم خون میبارم.
مرتضی محجوبی نوازنده پیانو و آهنگساز زاده 1278 خورشیدی در تهران است. مرتضی محجوبی توسط مادرش به حسین هنگافرین رئیس دسته موزیک قزاقخانه روزها سپرده شد. مرتضی محجوبی با راهنمایی حسین خان هنگافرین توانست تسلط کافی بر همه ابعاد موسیقی را پیدا کند. آنسان که در 10 سالگی به خوبی می نواخت و برنامه‌های مختلفی اجرا می کرد. قطعه کاروان از زیباترین آثار مرتضی محجوبی است.
همه شب نالم چانه که غمی دارم که غمی دل و جان بردی اما نشدی یارم یارم با ما بودی بیمارم چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون میبارم دور از یارم خون میبارم.
اجرای قطعه کاروان بر عهده استاد غلام حسین بنان بود و اولین بار در برنامه 217 گلهای رنگارنگ اجرا شد. گرچه در سالهای پس از آن خوانندگان دیگر بارها بازخوانی کردند، از جمله علی زنده وکیلی، اما شنیدن آن با صدای استاد بنان خالی از لطف نیست. با هم به قطعه کاروان با شعر زنده یاد رهی معیری، آهنگسازی استاد مرتضی محجوبی و اجرای استاد غلام حسین بنان گوش میکنیم.
همه شب نالم چونه که غمی
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
در کشور مشکلاتی هست که از دید شماها پنهان نیست، مشکلات اقتصادی، حالا بحث فرهنگ بحث جداگانه است که احتیاج به یک باب واسع دیگری داره. من امروز بیشتر تکیه روی مسائل اقتصادی میکنم. مشکلات فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیه کشور قوی است. این خیلی مهم. بله بیماری هست، اما بنیه بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاده و توان غلبه بر بیماری در او وجود داره. کشور بله بیماری هایی داره، لکن این بیماری ها مواجهه با یک توانایی هایی که حالا اشاره خواهم کرد. مشکلات اقتصادی که ازش تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطقه، مشکلات بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است که نقش این تحریم ها رو نباید نادیده گرفت و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت های گسترده ای که در کشور وجود داره، که آقای قالیباف به بعضی از این ظرفیت ها اشاره کرد. این ظرفیت ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیت هاست که ما در دوران سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه‌ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان وجود بیاره، صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. با وجود کاهش درآمد نفت، کار بزرگی مثل ایجاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو انجام داده، یه حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان در زمینه مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته، افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو، اینا واقعی است، اینا وجود داره کار انجام میگیره. خب اینها در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره، در زمینه مسائل فضایی همینجور که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر پای خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما، اینا بخشی از ظرفیت‌های کشوره، لکن در کنار اینها ظرفیت‌های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت‌های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت‌ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت‌های معنوی کشور ما که این ظرفیت‌ها غالباً یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز، نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی، همین حضور بهنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مباردان صف مقدم بود. چه سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف